فلسطین رو داره و برای کمک کردن به آزادی قدس، اونم قدس شریف، از هر گونه تلاش دریغ نمی کنه. ایرانی ها هواشونو دارن و انشالله که به این پیروزی هم برسن. انشالله حضور مستمر و گسترده مردم در راه پیمایی روز قدس به تمام ابرقدرت ها و دشمنان اسلام و قرآن نشان خواهد داد که ایران هنوز هست و پشتیبان مسلمانان در جهانه. در شهرزا، شهر شهید من،
فلسطین عبید دل ما، پاره تن ما. هر کس به فلسطین بخواد چش زخمی بزنه، ما با اون مقابله میکنیم. پس اسرائیل باید بدونه که هیچ غلطی نمیتونه در مورد فلسطین بکنه. فلسطین پیروز میدانه و تمام کشورها پشت فلسطین هستن، مخصوصا ایران. همه ما دست به دست هم، پشت به پشت هم میایستیم تا فلسطین رو نجات بدیم. به قول رهبر کبیرمون امام خمینی، هر کس یک سطح آب روی اسرائیل بریزه، اسرائیل میشه. پس بیایی دست به دست بگیم و اسرائیل قاسب و شرش و اثر فلسطینی و فلسطینی ها نجات بدیم. انشالله که موفق.
روز قدس هست، روز جهانی قدس، روزی که نشون میده فلسطینی ها هنوز زنده هستند و با مقاومت خودشون نهایتا با وعده های الهی به پیروزی خواهند رسید و ما مردم ایران به صورت گسترده در حمایت از مردم فلسطین در خیابان ها حاضر خواهیم شد و با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا اتحاد خودمون رو مردم مظلوم فلسطین نشون خواهیم داد، با امید روزی که نماز رو به امامت امام زمان در مسجد الاقصا بخوانیم. با تشکر از شهرود.
برخیز الخلیل، قصه تو را پایانی نیست، برخیز و بدان که در خانه های من هنوز عطر ابراهیم می‌وزد. برخیز رام الله که در باغ های من صدای مسیح است که به گوش می‌رسد. برخیز قصه که در کوچه های من جای پای رنج های موسی است که نقش بسته.
گذشتن از خود وقت نجات میهنه، سلاح من سنگ منه، میشکن شیشه شب و فریاد من مثل تبر میکنه ریشه شب و برخیز ای مسلمان، باید که مثل توفان کشتی شب رو بشکنی، تیرگی رو پس بزنی. شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب.
با عشق هم بسم شدیم.
فردا با دود برمیگشتن، برنگشتن، زور شد نیومدن، شب شد نیومدن،
و حاج احمد رفت که رفت.
پدرمونم که به رحمت خدا رفته، ولی مادر حساسه و منتظر.
گم شده در تاریخ،
اون را که خبر شد خبری باز نیامد، این بی خبری داده خبر که خبری هست، از من اثری نیست که جا ماندم، اما هر جا که نظر می کنم از تو اثری هست، اثری هست.
صورتی استخوانی داشت، با صلابت و مقرراتی و البته بسیار عاطفی،
این احمد بود، احمد متوسلیان، متولد 1332.
درسش نه خوب بود نه بد. از مدرسه که می اومد دفتر کتابش رو گذاشته نگذاشته می رفت در مغازه پدرشون کمک.
اون دوستاش مثلا یه آدم قوی بشه که اونایی که مظلوم واقع میشن و نجات.
در آغاز جوانی دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه علم و صنعت بود.
بعد از یکی دو ماهی که ایشون تو شرکت دوست ما کار کرد خیلی مورد توجه دوستم قرار گرفت و حدودا 6 ماه بیشتر طول نکشید که براش اون اتفاق افتاد.
او قبل از پیروزی انقلاب انقلابی بود و زندان ساواک را تجربه کرد.
دادگاهی در پیش داشتن که خوشبختانه انقلاب پیروز شد. احمد هم مثل بقیه زندانی های سیاسی آزاد شد.
بعد از پیروزی انقلاب کمیته رفت و کمی بعد از آن از اعضای اصلی و مؤسس سپاه تهران شد.
من وقتی فرد احمد پاسدار شد پیش خودم گفتم احمد بازی شد، اونی که میخواست شد، میگرم میخواهم قوی بشن شد.
هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که ضد انقلاب سه استان غرب کشور را ناآرام کرد. احمد با جمعی از دوستانش عازم کردستان شد و انتقام سختی از آنها گرفت.
حاج احمد یه اشکالو میگرفت که شما به کردستانها توجه نمیکنید.
احمد هر جا وارد میشد ضد انقلاب شکست میخورد. همین وقت ها بود که جنگ در جنوب آغاز شد.
حاج احمد آروم قرار نداشت، دائم به خط مقدمی که بودیم سرکشی میکرد. لای روحی رسیشون فرماندهشون بالا سر میشونه و دعوای بچه ها داره. منطقا امیدوار بودیم که نیروهای مجاور بیان، تماس های متعدد با غربا داشت که آقای نیروها بالاخره چی شدن، چرا نمیرسن.
احمد و نیروهایش انقدر در عملیات ها موفق بودند که خیلی زود زبانزد رزمنده ها و فرماندهان جنگ شدند. حالا همه برای آزادسازی خرمشهر برنامه ریزی می کردند.
شرف ما، زندگی ما، اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی اونوی شد.
او فرمانده پیشرو در آزادسازی خرمشهر بود. هنوز چند روزی از آزادسازی خرمشهر نگذشته بود که
بعد از خب عملیات آزادسازی خرمشهر یه وقتی ما با یه پدیده عجیبی مواجه شدیم که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد و ما اینو یه توطئه میدونستیم علیه هم خودمون یعنی ایران هم جهان اسلام. و احمد آماده شد، من بعد از دور میخوام خدمت آقا برم، ایشون رئیس جمهور بودن. ایشون در اومد به احمد گفت که بله شما انتخاب شدید برید و در لبنان. ایشون گفت خدایا شکر.
حالا احمد به آرزویش رسیده بود، جنگ با دشمنان اصلی اسلام.
حاج احمد هم به همراه اینا قرار شد بره یک بازدیدی از بیروت بکنه که برمیگرد ایران یک گزارشی داشته باشه از وضعیت بیروت.
با ماشین سفارت به راه می افتند، اما در 20 کیلومتری بیروت در یک ایستگاه بازرسی فالانش ها متوقف می شوند. کمی بعد احمد و دیگر سرنشینان به نقطه نامعلوم منتقل می شوند.
فردا بعد بود برمیگشتن، برنگشتن، زور شد نیومدن، شب شد نیومدن
و حاج احمد رفت که رفت.
پدرمونم که به رحمت خدا رفته، ولی مادر حساسه و منتظر.
14 تیر 1361 احمد متوسلیان در جایی از تاریخ گم می شود.
مسئولیت روبوده شدن ایشان و همراهانشان بر عهده فالانژهای لبنان است و آنها بهتر می‌دانند چه بلایی سر آنها آوردند.
خیلی شواهد داریم از انتقال اینها به رژیم صهیونیستی.
مسئولیت حقوقی که از طولانی ترین آدم ربایی های تاریخ به گردن اسرائیل باقی می‌ماند. اما در فروردین 1402 41 سال گم شدن در دل تاریخ تمام می شود. فرمانده کل سپاه در دیدارهای نوروزیش میهمان مادری می شود که 41 سال بی خبر از فرزندش بود.
شب حالش راست که مخصره از اولش را دوست داشته را.
شهید حاج احمد متوسلیان راه برای همه باز کرد، یعنی اولین کسی بود که شهید راه قدس شد از ایران. راه گشا بود، فاتح بود. هر کسی از این به بعد هر فتحی اونجا انجام بده به نام حاج احمده.
و خبر رسمی شهادتش توسط یک مقام رسمی اعلام می شود.
فردا بهاری ساز در راه است، فردا بهاری سبز و رویاگو، فردا طلوع لاله های سرخ در باغ های روشن زیتون، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای خود، ای قبله اول بمانی جاودان، ای خود.
روز شما به خیر باشه. ساعت 11:11 است. در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایرنا از وزیر بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین در بهمن ماه سال گذشته منتشر کرده بود، نقل قولی شده بود که تحریم‌های اقتصادی و کاهش کمک‌های بین‌المللی به سرزمین‌های اشغالی سبب شده که وضعیت بخش بهداشت و درمان به شدت بغرنج باشه، و وزیر بهداشت تشکیلات خودگردان فلسطین گفته بود در کنار این موضوعات ما مشکل به حال منع تردد کادر درمان، حمله به مراکز درمانی و آمبولانس ها رو هم داریم که رژیم اشغالگر صهیونیستی این مسائل رو ایجاد میکنه و در نهایت به بهداشت و سلامت مردم آسیب میزنه. آقای دکتر سلیمان حیدری، رئیس مرکز نظارت های اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، مهمان ما هستند. آقای دکتر، بریم سراغ وضعیت بهداشت کنونی در فلسطین. هرچند از خبری که من نقل کردم خیلی زمان زیادی نگذشته، شاید 2-3 ماه از اون زمان گذشته و احتمالاً شرایط خیلی هم فرق نکرده، اما شما وضعیت بهداشتی اونجا رو چطور توصیف میکنید و اینکه آیا از طرف وزارت بهداشت ایران کمک‌های با واسطه یا بی واسطه برای مردم مناطق اشغالی فلسطین و غزه ارسال میشه یا خیر؟
حقیقتا من چون ارتباط مستقیم و مسئولیت مستقیمی در این حیطه ندارم، شاید دقیق نتونم بگم، ولی در اون حدی که ارتباطاتی که با خود پزشکان فلسطینی داشتیم در دو قسمت، در نوار غزه که کاملا محاصره هست و کل امکانات چه بهداشتی درمانی و چه حتی مواد غذایی و اینها محدودیت‌های خیلی شدیدی داره و اینها واقعا در اون سختی مشکلات هستند و امکانات حداقلی بهشون میرسه. بله. ولی در کرانه باختری که بیشتر تحت نفوذ و اداره و سیطره رژیم اشغالگر قدس هست، اونجا با محدودیت‌های زیادی پزشکان میتونن از بعضی جاها خارج بشن یا بعضی آموزش‌های لازم رو به بهداشت درمانی رو ببینن، ولی اونجا هم باز تحت کنترل شدید رژیم اسرائیل هست و اونها هم محدودیت های لازم رو دارن و هر اقدامی رو بخوان نمیتونن انجام بدن و همش زیر نظر و کنترل اسرائیل هست.
بله، بسیار عالی. آرزو میکنیم که سایه شوم رژیم قاصب از سر فلسطینیان کم بشه و به هر حال حداقل هایی که هر انسانی در دنیا باید بهش دسترسی داشته باشه، از جمله امور بهداشتی این اتفاق بیفته. در کشور ما هم به هر حال بعضن مسائلی هست، حالا نه به اون شدت، ولی اونها هم انشالله که رفع بشه. در کل این قاصبگری ها و استعمار ها در همه جای دنیا میتونه به مردم آسیب های جدی وارد کنه. آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتید. اگر سوالی بود که دوست داشتید پرسیده بشه یا نکته‌ای که گفته بشه و گفته نشد، ما شنونده هستیم.
خواهش میکنم. نکته ای که شاید در این لحظات و دقایق کوتاه بتونم عرض کنم، واقعیت این است که ما یک سرمایه عظیمی رو از دفاع مقدس داریم، چه فرهنگی، چه تجربیات جنگی، تجربیات بهداشتی درمانی، که همیشه به اون افتخار میکنیم و بر اساس اون خیلی از فعالیت‌ها رو تنظیم میکنیم. ولی همانطور که دفاع مقدس 8 سال طول کشید، دفاع از حرم و فعالیت در جبهه مقاومت 5 الی 6 سال بالاخره به صورت فعال، هرچند هنوز تمام نشده، ادامه داشت. و در این حیطه هم تجربیات موفق و شیرینی به دست اومد، چه در حیطه حالا عمومی جنگ و جهاد و چه در حیطه تخصصی بهداشت و درمان، که با توجه به اون مختصات خاص این فعالیت ها شاید خیلی رو این کار نشده و تجربیات فوق‌العاده ارزشمندی بوده که به نظرم انشالله اهل فن، اهل رسانه روی این کار کنن که بتونن این تجربیات رو هم پخش بکنن. انشالله.
بسیار لیب. نکته خاصی من توی فرصتی که داشتیم صحبت کردم یه سری نکاتی گفتید، من دوست دارم اونا رو دوباره بگید آقای دکتر. در مورد محجوریتی که برای پزشکان جبهه مقاومت بود، گفتید خیلی شناخته نشدن، مخصوصا در سالهای اولیه که تبلیغ بود.
بله بله، کلن تا سال 94، از سال 91 یا اوائل سال 92 که فعالیت در جبهه مقاومت به صورت به قولی شدت بیشتری شروع شد، تا سال 94 کلن اعلام نمی شد، یعنی حضور ما در این جبهه به صورت رسمی از سال 94 یا به عبارتی آبان ماه 94 که شهید سلیمانی با دخیل کردن بیشتر روسیه و همینطور حضور وسیع‌تر دیگه فعالیت علنی‌تر شد و هموطنان ما هم با حضور بیشتری اونجا حضور داشتن و فعال بودن، تقریبا هیچ فعالیتی، حتی گفتن حتی همکارای ما در مراکزی که بودن با هم همکار بودیم، نبودن ما رو میگفتن کجا بودی، گفتیم مثلا مرخصی کاری بودیم یا جای دیگه بودیم، خیلی آشکارا نمیگفتیم. ولی از سال 94 به بعد تقریبا این فعالیت ها آشکار شد که باعث حضور بیشتری از همکارانمون در این حیطه شد و اونجا هم که کاملا در یک بالاخره محیط بسته تر و محیط محدودتر، چون باید تمام اون احتیاطات لازم رو انجام میدادیم که خدای نکرده یکی آزرده نشه، چون جبهه مقاومت چند تا مطلب بود، یکی این که از رزمندگان 6 تا کشور اونجا حضور داشتن، باید طوری رفتار میکردیم که خدای نکرده این احساس تبعیض نکنند که مثلا یک کشور رو به کشور دیگه یا کشور خودمون رو به کشورهای دیگه ترجیح میدیم، باید این احساس برادری رو انجام میدادن. در این حال حتی
هم نوع دوستی بود، بله، خیلی بله، هموطن دوستی نبود.
بله، غیر از اون خود مردم اون جاهایی که فعال بودیم، چون بعضی وقتا همیشه جنگ که به قولی فعال نبود، در اوقاتی که فعالیت جنگی نبود افراد عادی مراجعه میکردن، حتی بعضا خانواده های داعش به مراکز درمانی ما مراجعه میکردن. بله، که برای درمانشون باید، ما نوع کارمون طوری میبود که این پیام دوستی و همینطور صلح جمهوری اسلامی ایران رو به اونها میرسوندیم که اون چیزی که در ذهن دارن یا اون چیزی در رسانه های دشمن از ما شنیدن اون درست نیست و اون اسلام واقعی و برخورد اسلامی واقعی رو از ماها ببینن و این نکات بود که باید مورد توجه قرار میگرفت. برای نمونه مثلا من حالا شاید در این دقیقه آخر عرض کنم، مثلا خانواده های داعشی می اومدن به نوعی اون غرض ورزی که تو ذهنشون بود مستقیم با ما صحبت نمی کردن، می گفتن مثلا به یه نفر سوری می گفتن دردشونه که اون به ما بگه، علاوه می که به درمان ما اعتماد داشتن، ولی اون بالاخره انادشون رو اونطوری نشون می دادن. علاوه ما درمانهاشون انجام می دادیم، داروی رایگان بهشون می دادیم و اون اقدامات لازم انجام می شود.
خدا خیرتون بده. خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری. بنده امروز که با شما صحبت کردم، حالا به هر حال شما یک نفر از گروه عظیمی از پزشکانی بودید که در جبهه مقاومت فعالیت میکنن و قطعا همه ی عزیزان مثل شما خاطرات بی نظیری دارن و اتفاقهای خیلی جالبی براشون افتاده، اما همین که به هر حال این کار رو انجام دادید، همین که به هر حال در شرایط سخت باز هم دغدغه سلامت و نجات جان انسان‌ها رو داشتید و توی صحبتاتون هم گفتید نباید بین هموطن و غیر هموطن فرق می‌ذاشتید، این نشان از روح بلند حضرت عالی داره و سعه صدر شما انشالله که خداوند چندین مقابل در این دنیا و در جهان باقی به شما و همکاران شما عنایت کنه.
ممنونم.
خیلی سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید و سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید.
ممنونم. سلامت باشید.
سپاسگزارم و خداحافظ شما. همچنان با شما هستیم با ویژه برنامه با عشق هم قسم شدیم از شبکه رادیویی سلامت. یه چیزی نزدیک به 30 دقیقه دیگر فکر می‌کنم ما با شما خواهیم بود با این ویژه برنامه. لطفاً به ما بگید پیامتون رو برای قدس و فلسطین. قدس یعنی
گلها اگر من در سینه ها داغی جگرسوز گل داده باز این باغ پرپر ما فاتحیم الله اکبر مساف کفر و دین است هنگامه ی فتح مبین است پیروزی یاران غزه از اقتدار مسلمین است اینک فلسطین بار دیگر فاتح شده الله
کوچک بود و از اهالی امروز در دستش سنگ بود و در قلبش عشق به سرزمینی که از نزدیک ندیده بودش می گفت تا ما هستیم فلسطین هست مگر ما را بکشند که فلسطین بمیرد کوچک بود اما بلندای غیرتش پشت صهیونیست ها را می لرزاند سال هاست که این بهشت زمینی در اسارت نیرنگ ابلیس است و طوفان ظلم آرام و قرار را حتی از کوه جودی رو بوده است
نمرودیان لحظه به لحظه بت هزار چهره می سازند، هر چهره رنگین به خون هزاران اسماعیل گلچهره. فلسطین، خوب می دانم که روزی از همین روزها، روزی نچندان دور، داستان حماسی تو متن تمام کتاب ها می شود. سرگذشت تو به لبها راه پیدا می کند، پس سنگ ها را محکم به فشار که تیزیش بنیاد قصر شیشهی صهیونیست ها را فرو خواهد ریخت. با همین سنگ هایی که به شیطان می زنی، ناامیدی را از خود دور کن فلسطین. صبور باش، داستان تو به سرانجام خوشی خواهد رسید. امروز در خیلی از شهرها و استانها راهپیمایی روز جهانی قدس در حال برگزاری است. خیلی واژه درستی نبود، در همه شهرها و استانها. و با هم سفر کنیم به شیراز، همراه بشیم با خانم طیبه زاره، همکار گزارشگرمون از مرکز فارس، و ببینیم که راهپیمایی اونجا چه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدای سبحان و با سلام و درود به شما همکاران خوبم و شما شنوندگان عزیز. اینجا شیراز، پایتخت فرهنگی ایران، شهر علم و ادب و فرهنگ، شهر گنبدهای برافراشته و شهر مردمانی که امروز در راهپیمایی روز قدس از ابتدای مبدا ورودی راهپیمایی یعنی چهارراه 15 خرداد حرکت خودشون رو آغاز کردن و الان که من با شما صحبت میکنم در سراح نمازی هستم. در شهر زیبای شیراز از کودک و پیر و جوان، مرد و زن و نوجوان همه آمدن، از همه اقشار و گروه های مختلف جامعه. از قبل از شروع راهپیمایی که ساعت 10 صبح بود، شاهد حضور باشکوه مردم بودیم و این راهپیمایی باشکوه آغاز شد به طرف انشالله مقصد نهایی، یعنی حرم مطهر و باصفای آقا احمد بن موسی شاه چراغ علیه السلام. یکی از زیباترین تصاویر حضور کودکان در کنار پدر و مادرشون هست، نوزادانی که در آغوش مادر هستند و کوچولویی که روی دوش پدرهاشون نشستن، پرچم مقدس رنگ جمهوری اسلامی رو در دست گرفتن و هم صدا با مردم فلسطین در راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت کردن. انشاءالله امروز شاهد حماسه دیگر و باشکوه در ایران اسلامی خواهی بود. اینجا شیراز، طیبه زاره، و یک تصویر بسیار زیبا رو در شهر زیبای شیراز از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی روز قدس شاهد بودیم.
جنایات رژیم صهیونیستی از این رو جنایات بسیار فجیع محسوب میشن که ارتکابشون وجدان بشریت رو متاثر میکنه. اما در رابطه با این رژیم، وجدان خیلی از سیاستمداران جهان در خواب زمستانی عمیق فرو رفته و اصلا تکون نمیخواد. چشمان جهانیان به روی این جنایات بعضن بسته شده و روشنفکران جهان کر و لال فقط نظارگرانی بی تفاوتن که دیگه رمقی برای سخن گفتن در اونها وجود نداره. اینه که جغرافیای جرم شاید جایی فراتر از فلسطین و غزه باشه.
جغرافیای جرم.
4 آبان 1374، 26 اکتبر 1995، ترور فتی شقاقی رهبر جهاد اسلامی فلسطین توسط عوامل مسلح. فتی شقاقی رئیس گروه فلسطینی جهاد اسلامی بود. مدتی پیش در عملیات بیت لید این گروه توانسته بودند 22 اسرائیلی را به هلاکت برسانند و 108 نفر دیگر را زخمی کنند. نخست وزیر وقت اسرائیل اسحاق رابین شخصاً دستور ترور شقاقی را صادر کرد. موساد پس از صدور این دستور از سوی رابین خود را برای انجام این ترور آماده کرد و از آنجا که فتی شقاقی پیش از عملیات بیت لید سالها تحت نظارت بود، نیروهای موساد توانستند محل سکونت وی را در دمشق شناسایی کنند. اوریساگی رئیس اطلاعاتی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در آن زمان نسبت به عواقب این عملیات و امکان برآشفته شدن خشم سوریه هشدار داد و توصیه کرد که فتی شقاقی در دمشق ترور نشود. رابین توصیه ساگی را پذیرفت و به موساد دستور داد تا طرحی جایگزین را برای ترور فتی شقاقی و در جای دیگر غیر از دمشق ارائه دهد. موساد دریافته بود که به دلیل مشارکت موسی مراره از رهبران جنبش فتح و از مخالفان فتی شقاقی در نشست رؤسای گروه‌های فلسطینی در لیبی، امکان حضور فتی شقاقی در این نشست بیشتر است. بنابراین تصمیم گرفت